زن در شاهنامه یک نوشته 100% تحقیقی و مستند. یکی از استادان عظیم الشأن در کنگره مفاخر ملی درباره زن در شاهنامه سخنرانی بسیار سودمند و مبسوطی ایراد فرمودند. اما از آنجا که هر کس در هر زمینه نظر خاصی دارد، این بنده تصور می‌کند که جناب استاد این موضوع بسیار مهم را تنها از یک نظر مورد مداقه قرار دادند و نظرگاه‌های دیگر را به طاق نسیان نهادند. پس اجازه بدهید برای یک بار هم که شده این بنده در جلد استادان عظیم الشأن و محققان فاضل و دانشمند برود و حسرت از دل بیرون کند و زن در شاهنامه را از نظر شخص شخیص خود مورد بحث و فحص قرار دهد. اگر به نقش چند تن از زنانی که شاعر محترم حکیم ابوالقاسم فردوسی وصف فرموده مانند رودابه، سودابه، تهمینه و منیژه توجه کنیم، به این نتیجه حیرت انگیز می رسیم که کتاب شاهنامه جایی شبیه محله پیتون امریکایی. قابل توجه آنها که همه افتخارات و ابتکارات و اختراعات و اکتشافات را به این خاک پاک نسبت می دهند، چرا که در شاهنامه هم مانند محله پیتون بیشتر زنان و دختران زبانم لال، پالانشان کج است و دلشان می شنگد. رودابه دختر شاه کابل عاشق زال می شود و به جای آنکه مثل دخترهای نجیب و پدر مادردار توی خانه بنشیند و انتظار بکشد تا پدر و مادر زال به خواستگاری بیایند و بله بران کنند، همین که زال پای پنجرهش می آید، گیس بلندش را که 100% طبیعی و مطمئن است و پستیش نیست و خطر کنده شدن ندارد، از دریچه آویزان می کند و می گوید بگیر و بیا بالا. شاید بگویید که این وسوسه آنی جوانی است و رودابه بیچاره گناه زیادی نداشته است. باید به عرض مبارکتان برسانم که متاسفانه اینطور نیست. رودابه خانم مقدمات را از قبل به طور کامل فراهم می کند. ابتدا به یکی از کنیزکانش دستور می دهد که نزد زال برود و به او بگوید که کامت بر آمد، بیا رای کار، بیا تا ببینیم مهی پرنگار، و بعد چشم پدر و مادر مربوطه را می دزدد و دست به کار تهیه وسایل پذیرایی می شود. همی کار سازید رودابه زود، نهانی ز خیشان او هر که بود. شراب و کباب و رباب را مهیا می سازد و شب که می شود دم پنجره به انتظار می نشیند و همین که سایه زال را می بیند دو بیجاده بکشاد و آواز داد که شاد آمدی ای جوان مرد راد. بعد میگوید قربان آن دست و پای نازنینت بروم که از پیاده روی خسته شده. زال میگوید قربان آن شکل ماهت بروم، دلم دارد ضعف میرود، تو اونجا و من اینجا، زودتر راه را نشانم بده. رودابه میگوید ای به چشم، و بعد فروهش گیسو از آن کنگره و گفت بگید این سیه گیسو از یک سوام، ز بحر تو باید همین گیسوام. بدان پرورانیدم این تار را که تا دستگیری کند یار را. اما این موضوع به رگ غیرت زال بر میخورد و کمندش را میاندازد سر دیوار را میرود بالا. رودابه میآید و دستش را میگیرد و میبردش توی اتاق و خلاصه همه کار میکنند غیر از آن کار اصلی. آخر آن روز و روزگار مجله زنانه‌ای در کار نبود که موضوع را بی اهمیت جلوه بدهد و ترس دخترها را بریزد. همی بوس بود و کنار و نبید، مگر شیر کوگور را نشکرید. همی مهرشان هر زمان بیش بود، خرد دور بود آرزو پیش بود. برویم سر وقت تهمینه خانم. داستان از این قرار است که رخش رستم گم می شود و پس از این که رستم در ستون گم شده پیدا شده صفحه نیازمندی های جراید کثیرالانتشار عصر چند بار آگهی می دهد و از جوینده تقاضا می کند زین و برگ را به عنوان مژدگانی بردارد و اسب را پس بفرستد، خبر رخش از سمنگان می رسد. رستم در جستجوی رخش به شهر سمنگان می رود و شاه سمنگان که از جهان پهلوان حساب می برده از او حسابی پذیرایی می کند و شب که می شود دستور می دهد رخت خوابش را در یکی از بهترین اتاقها پهن کند. و راستی که بهترین اتاق بود، هنوز چشم رستم گرم نشده بود که به صدای در از خواب پرید و دید به به چشم شما روشن، دختر بسیار زیبایی با شمع روشن بالا سرش ایستاده و دارد قد و قواره و شکل و شمایل او را دید می زند. رستم چند بار شیطان را لعنت می کند و بعد می پرسد سرکار خانوم که باشم؟ تهمینه خانوم می گوید یکی دخت شاه سمنگان منم، ز پشت هژبر و پلنگان منم، به گیتی ز شاهان مرا جفت نیست، چو من زیر چرخ برین اندکیست، ز پرده برون کس ندیده مرا، نه هرگز کس آوا شنیده مرا. رستم میاندیشد با این اوصاف چرا نمیرود در مسابقه دختر شایسته شرکت کند، اما حرفی نمیزند. تهمینه ادامه میدهد به کردار افسانه از هر کسی، شنیدم همی داستانت بسی، بجستم همی کفت و یال و برد، بدین شهر کردی زدابش خورد. و با کمال صراحت میگوید تو را هم کنون گر بخواهی مرا، و اعتراف میکند که خرد را ز بحر هوا کشتم. حالا دیگر رستم ناز میکند و راضی نمیشود تا اینکه تهمینه وعده میدهد رخش را برایش پیدا کند و رستم راضی میشود، آن هم به صورت حلال نه حرام. از اینجا میفهمیم که رستم با همه پهلوانی شخص امول و فناتیکی بوده است. نتیجه اخلاقی، ارزش یک اسب خوب بیش از یک زن زیباست. تبصره الحاقی، در این روز و روزگار ارزش یک اتومبیل بد بیشتر از یک زن خوب است. حالا نوبت میرسد به سودابه خانم. این سودابه خانم همون است که یک بار تو روی پدرش شاه هاماوران میستد، به جای اینکه در پاسخ سوال او که کاووس از تو خواستگاری کرده با ازدواج با او موافقی یا نه، سر را پایین بیندازد و رنگ بگذارد و رنگ بردارد و بگوید هرچه شما بفرمایید، چشم در چشم پدر میدوزد و صاف و پوسکنده میگوید از او بهتر امروز غمخواره نیست، کسی کو بود شهریار جهان، بر و بوم خواهد همی از مهان، به پیوند با او چرایی دژم، کسی نسپرد شادمانی به غم. شاه هاماوران از این بی‌حیایی چنان خشمگین می شود که می گوید کرا در پس پرده دختر بود، اگر تاج دارد بدختر بود. البته در آن هنگام هنوز آزادی و برابری زنان تحقق نیافته بود و مردها جرأت می‌کردند از این حرف‌های خطرناک بزنند. باری سودابه خانم عاشق دلخسته کاووس شاه، بعدها همین که سیاوش را می‌بیند ناگهان فیلش یاد هندوستان می‌کند و به مستاق نو که میاد به بازار کهنه میشه دلازار، از کاووس دل می‌کند و به سیاوش دل می‌بندد و عاشق دلخستش می شود. چنان شد که گفتی تراز نخ است و یا پیش آتش نهاده یخ است. کسی را می فرستد و سیاوش را به بهانه دیدار از خواهران به شبستان می خواند. سیاوش طفل معصوم از همه جا بی خبر هم که زیر دست رستم پهلوان تربیت شده بود و نه جرک و تویست بلد بود و نه آبجو خوردن و سیگار فرنگی کشیدن و از همه مهمتر در زمینی قور زدن دخترها و زنهای آشنا و بیگانه پاک از مرحله پرت بود، و بیخبر و دست و پاچلفتی و خجالتی هم بود، به جای اینکه از شنیدن این پیشنهاد نیشش تا بناگوش باز شود، اخمهایش تو هم می رود و این پا آن پا می کند تا عاقبت پدر دستور می دهد که برود. سیاوش هم که بچه حرف شنوی بوده بلند می شود و به شبستان می رود. سوداوه تا چشمش به جمال بیمثال سیاوش می افتد، بیامد خرامان و بردش نماز، به بر در گرفتش زمانی دراز. همی چشم رویش ببوسید دیر، نیامد ز دیدار آن شاه سیر. سیاوش با همه بی تجربگیش احساس میکند که این بوسه ها با بوسه مادرانه تفاوت زیادی دارد و کمی فرویدیست قاطیان است. پس زود خود را خلاص میکند و از آنجا در میبرد. بار دیگر سودابه به بهانه زن دادن به سیاوش توطئه میچیند و او را نزد خود میخواند. دختران را به او نشان میداد و میپرسد که کدام یک از آنها چشم سیاوش را گرفتند. سیاوش پاسخ میداد: راستش به این زودی ها خیال زن گرفتن ندارم، آخر هنوز قصر اسبم تمام نشده. سودابه میگوید: بهانه نیاور، وقتی که خوشگل خانومی مثل مرا میبینی معلوم است که اینها دیگر به چشمت نمی آیند. از این حرف معلوم می شود که اولا سودابه از فروتنی بویی نبرده بوده، ثانیاً مدیر روابط عمومی نداشته که برایش تبلیغ کند و ناچار بوده این وظیفه را شخصاً انجام دهد. بعد از گفتن آن حرف سودابه خود را عرضه می کند: من اینک به پیش تو استادم، تن و جان شیرین تو را دادم، ز من هرچه خواهی همه کام تو، برارم نپیچم سر از دام تو. سرش تنگ بگرفت و یک بوسه داد، همانا که از شرم ناورد یاد. سیاوش مادر مرده از ترس مکر و حیله سودابه حرفی نمی زند. اما سودابه به این آسانی ها دست بردار نیست. بار دیگر او را به شبستان می خواند و این بار تهدید هم می کند که تا من تو را دیدم مردم، خروشان و جوشان و آزردم. همی روز روشن نبینم ز درد، برانم که خورشید شد لاجورد. کنون 7 سال است تا مهر من، همی خون چکاند ابر چهر من. وگر سر به پیچی ز فرمان من، نیاید دلت سوی پیمان من. کنم بر تو بر پادشاهی تباه، شود تیره بر چشم تو هور و ما. سیاوش بدو گفت که این خود مباد، که از بحر دل من دهم دین به باد. چنین با پدر بیوفایی کنم، ز مردی و دانش جدایی کنم. سیاوش بر میخیزد و بیرون میرود. سودابه هم که عشق 7 سالش در 1 لحظه به کینه بدل شده بود، داد و فریاد میکند و سر و صدا راه میاندازد و پیراهن را پاره میکند و صورت را خراش میدهد و به کابوس وانمود میکند که سیاوش قصد داشته او را فریب بدهد. کابوس که معمولاً از روی خلخلی و کم عقلی کارهایی میکرد، مثلا با اینکه میدانست هنوز موشک و سفینه فضایی اختراع نشده به آسمان صعود میکرد یا به مازندران میرفت و خود را به اسارت میداد، این بار عقل میکند. اول دست و صورت سیاوش را بو میکند، میبیند غیر از بوی صابون داروگر و خمیرریش پالمولیو رایحه دیگری به مشام نمیرسد. حال آنکه سودابه از یه فرسخی سرش بوی تافت و صورتش بوی عطر شانل و نیناریچو و بدنش بوی اتکلون و دئودورانت میداد و اگر سیاوش با او کشمکش داشت، هر آینه دست و صورتش از آن روایه اثر میپذیرفت. باری اینجا هم کلک سودابه خانم نمیگیرد، اما مگر از رو میرود. زنی را که آبستن بوده میبیند و میگوید: دوا بخور و بچت را بیانداز، که من بگویم مال من بوده و در اثر مقاومت من در برابر سیاوش به این روز افتاده. زن هم نامردی نمیکند و به جای 1-2 تا بچه میاندازد. باز ماموران کاووس جستجو میکنند و مادر بچه ها را پیدا میکنند و دروغ سودابه را کف دستش میگذارند. ولی مگر اولیا مخدره از رو می رود؟ می گوید اینها از ترس رستم حامی سیاوش دروغ می گویند و شروع می کند به آبقوره گرفتن و در همون حال سرود ملی سرم هرچی میاره میگم عیبی نداره را خواندن تا عاقبت کاووس دچار دودلی می شود. بزرگان صلاح می بینند که یکی از دو متهم از آتش بگذرد تا بیگناهیش ثابت شود. سودابه هم از خدا خواسته می گوید من همین دیروز دوتا بچه انداختم و این خودش گناه بزرگی است. آن موقع هنوز کنترل خانواده باب نشده بود و بچه انداختن نه تنها تشویق نمی شد بلکه گناه بزرگی هم به حساب می آمد. توی آتش رفتن همون و جزغال شدن همون. سیاوش اگر راست می گوید و بیگناه هست توی آتش برود. سیاوش می پذیرد و از آتش می گذرد و سودابه را که نزدیک از کشته شود از مرگ نجات می دهد و خود به توران می رود و چنان که همه می دانند در آنجا کشته می شود. نتیجه اخلاقی: اگر جوانان امروز در برابر وساوس نفسانی بله می گویند، برای این است که ناچار نشوند از آتش بگذرند و آخر سر هم در دیار قربت کشته شوند. اکنون نوبت منیژه خانم دختر افراسیاب است که پسر سربراه و پابرایی مثل بیژن خان را فریب بدهد و از راه بدر کند. بیژن همراه گرگین برای انجام یک مأموریت اداری که ضمناً کار خیر و عام المنفعه هم بوده، یعنی برای کشتن گرازهای مزاحم و دفع شر آنها، از سر دهقانان به مرز توران می رود. کار را که به پایان می رساند گرگین حسادت می کند و دامی برای او می گذارد. بیژن که با همه پهلوانی جوان صاف و ساده است، با پای خود در دام می افتد. موضوع از این قرار است که گرگین می گوید در این نزدیکی دشت سبز و خرمی است و منیژه هم آنجاست. حال که تا اینجا آمدی حیف از منیژه را ندیده به ایران برگردی. بیژن هم فیلش یاد هندوستان می کند. خب دیگر جوانیست و هزار چماخم. سراغ خیمه منیژه می روید و جلوتر و جلوتر که او را بهتر ببیند. غافل از این که منیژه هم او را دیده است. چون خوب چهره ز خیمه براه بدیدان رخ پهلوان سپاه، به پرده درون دخت پوشیده روی، بجوشید مهرش بران مهر جوی. دایه را میفرستد و میگوید نگه کن که آن ماه دیدار کیست؟ سیاوش مگر زنده شد یا پریست؟ و به دایه میگوید ازش بپرس مگر تو سیاوشی که آدم اینقدر زود عاشقت میشود؟ از اینجا نتیجه میگیریم که منیژه خانوم هم عاشق سیاوش بوده، منتها عشقش را در اعماق قلبش مدفون کرده و حرفی نزده، وگرنه فرنگیس خانوم بر میداشت برای مشکل گشای مجله زنانه توران زمین مینوشت وجود خواهرم کانون گرم خانوادگی ما را تهدید میکند. دایه پیغام را میرساند، بیژن هم کارت ویزیتش را تقدیم میکند. دایه چون سواد نداشته کارت را عیناً به منیژه خانوم میدهد. هر آینه مسلم است که در آن زمان در ایران مبارزه با بیسوادی و آموزش بزرگسالان وجود داشته، ولی البته تورانیان از این نعمت بزرگ محروم بودند. منیژه میخواند بیژن گیوزاده گودرزنیا دارای درجه ام آ پهلوانی از دانشگاه زابل، کارمند وزارت دفاع، فعلا مأمور خدمت در وزارت کشاورزی. زیر آن بیژن با خط خود اضافه کرده بود کشنده گرازها. منیژه پاسخ میداد گرایی خرامان به نزدیک من، برف روز این جان تاریک من. به دیدار تو چشم روشن کنم، بدین دشت خرگاه گلشن کنم. میبینید که کرم از خود درخت است. بیژن فوراً راه میفتد و به خیمه میرود. منیژه جلو میآید و به جای اینکه مثل دخترهای متجدد تحصیل کرده معاشرتی دست بدهد و از آشناییتون خوشوقتم بگوید و حداکثر یک تانگوی چیک دو چیک با او برقصد، یک باره منیژه بیامد گرفتش به بر، گشاد از میانش کیانی کمر، و بعد بشستن پایش به مشک و گلاب. و بعد می سال خورده به جام بلور مقایسه کنید با این دور و زمانه که اگر یه دختر بخت برگشته لب به آبجو بزند پدر و مادر امولش چه قشقرقی را می اندازند. و نتیجه این که 3 روز و 3 شب شاد بودن به هم. بعد که بیژن خداحافظی میکند تا به ایران برگردد، منیژه میبیند فعلا نه دادسرایی دم دست است نه دادگاه حمایت خانواده که فی‌المجلس عقد آن دو را ببندد. ناچار خود باید به فکر خود باشد. آهسته ندا را به کنیزکان میدهد، آنها هم که لابد در این امور تجربه و کارکشتگی داشتند داروی بیهوشی میآورند و در جام بیژن میریزند. بیژن که بیهوش می شود منیژه او را پنهانی به کاخ خود می آورد. چو بیدار شد بیژن و هوش یافت، نگار سمنبر در آغوش یافت. بیژن با خود می گوید ای دل غافل، دیدی چه غلطی کردم؟ آمد به سرم از آنچه می ترسیدم. تره گرفتم قاطق نانم بشه، قاتل جانم شد. منیژه به دو گفت دل شاد دار، همه کار نابوده را باد دار. بیژن هم میگوید سعی است احسن، و شب و روز پارتی های حسابی راه میاندازن، خوردن و نوشیدن و رقصیدن، و چون در آن روزگار هنوز ضبط صوت و رادیوگرام اختراع نشده بود وظیفه پخش موسیقی را کنیزکان چینی بر عهده میگیرند. از آن طرف موسیقی پر سر و صدای رقص دربان را خبر میکند که خبری هست. سرک میکشد و میبیند بله، یه جوان گردن کلوف وسط 200-300 تا دختر نشسته و سرگرم گل گفتن و گل شنیدن است. می دود و افراسیاب را خبر می کند و هنوز 1 ساعت نگذشته بیژن بدبخت دست و پاوسته در برابر دادگاه صحرایی ایستاده بود و گرسیوز هم به عنوان وکیل تسخیری کنارش بود. آخر آن موقع بین ایران و توران حالت جنگ وجود داشت. سازمان مللی هم در کار نبود که وساطت کند و آتش بس بدهد. عاقبت در عنفوان جوانی و بهار زندگانی به اعدام محکوم می شود و نزدیک از مراسم انجام شود که پیران از راه می رسد و 1 درجه تخفیف برش می گیرد. بیژن را می اندازند توی چاه و منیژه را هم سر و پا برهنه از کاخ بیرون می کند. از حق نباید گذشت که منیژه اینجا فداکاری و از خودگذشتگی می کند و از این در و آن در نان گدایی می کند تا بیژن در زندان از گرسنگی نمیرد. البته نان زیادی هم نصیب منیژه نمی شده، چون تورانیان می ترسیدن اگر به اون نان بدن براشان بد شود. با این همه نمی شد از قمپز در کردن منیژه صرف نظر کرد که به رستم که برای نجات بیژن آمده است می گوید منیژه منم دخت افراسیاب، برهنه ندیده تنم آفتاب. نتیجه اخلاقی: زنانی که داستانشان گفته شد همه سطح بالا هستند و ما را نرسد که در کارشان فضولی و چند و چون کنیم، جز آن که به قول یکی از ظرفا بگوییم چنین کنند بزرگان.